بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. عصر جمعه از هدیه به پیشگاه با عظمت صاحب العصر و زمان حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام صلوات بلندی خط کنید. در ایام الله مبارک دهه فجر قرار داریم، سرآغاز فصل نوینی از تاریخ پر افتخار ملت ایران. گرامی می داریم یاد و نام و خاطره شهدای انقلاب اسلامی را و همه کسانی که در راه به ثمر نشستن این انقلاب زحمت کشیدند، تلاش کردند، با جان خودشون، با مال خودشون، با آبروی خودشون اقدامات مهمی انجام دادند و امیدواریم که خداوند متعال به برکت خونهای مقدس شهیدان و زحمات بسیار عظیم و بزرگ ملت شریف ایران این انقلاب را تا ظهور حضرت مهدی علیه السلام پایدار بدارد. صلوات بلند دیگری خط کنید. ما باید قدردان نعمت بزرگ انقلاب اسلامی باشیم که گاهی از وقتها مورد بیمهری قرار میگیره و امیدواریم که خداوند متعال به همه ما توفیق قدرشناسی از این فرصت بی‌نظیری که در تاریخ خداوند متعال به شیعیان در ایران و در سرزمین تشیع داد، خدا توفیق قدردانی از اون را به همه ما عنایت کند. خب بحث ما درباره سبک زندگی بود. سوال اساسی که داشتیم این بود که انسان‌ها چگونه می‌توانند زندگی کنند تا زندگی بهتری داشته باشند. سبک زندگی یعنی شیوه و راه درست زیستن. در مجموعه مباحث سبک زندگی از مدت‌ها پیش بحثی را شروع کردیم تحت عنوان این که حس خوب زندگی را چگونه میتوان تجربه کرد. یکی از اشکالاتی که ما در زندگی هامون مشاهده میکنیم این است که احساس خوبی در زندگی های خودمون تجربه نمیکنیم. حس نارضایتی، حس غم، حس ناراحتی، حس شکایت، حس گلایه، حس نق زدن و شاکی بودن و چیزهای از این قبیل در زندگی ما انسانها وجود داره. نکته مهم و اساسی این است که چرا انسانها حس خوب زندگی را تجربه نمی کنند و چگونه می توان حس خوب زندگی را تجربه کرد. در جلسات قبل بحث‌های مختلفی از زاویه‌های مختلفی مطرح شده است. در هفته پیش که خدمت شما سروران محترم بودیم، بحث ما در این بود که انسان‌ها باید کاشف زندگی‌های خود باشند، کاشف داشته‌های زندگی خود. موضوع سخن در هفته قبل این شد که انسان‌ها وقتی که توان کشف و قدرت کشف داشته‌های زندگی خودشون را نداشته باشند، احساس محرومیت خواهند کرد و همین باعث می‌شود که انسان‌ها نتوانند حس خوب زندگی را تجربه کنند. این بحث هفته قبل بود، اما امشب بحث دیگری را مطرح می‌کنیم. لذا سروران ارجمند من که در جلسه قبل یا جلسات پیشین نبوده ان آسیبی به بحث اونها وارد نخواهد شد و انشالله امیدواریم که به برکت اهل بیت علیهم السلام بتوانیم بحث مفیدی را هم امشب بیان کنیم. نکته ای که اینجا وجود دارد این است که گاهی از وقتها انسانها حس خوب زندگی را تجربه نمی کنند، نه به خاطر اینکه فکر می کنند چیزی در زندگی ندارند، بلکه به این خاطر که احساس می کنند چیزهایی که در زندگیشون دارند چیزهای مهمی نیستند و خیلی ارزش ندارند. در هفته پیش سخن از این بود که افراد احساس که بکنن چیزی در زندگی ندارند، حس بد به اونها دست خواهد داد و ناراضی خواهند شد. اما نکته ای که امشب به آن می پردازیم این است که گاهی از وقتها انسانها نه به خاطر ندیدن داشته ها، بلکه به خاطر کوچک شماری داشته های زندگی خودشون دچار حس بد در زندگی خواهند شد و نارضایتی را در زندگی تجربه خواهند کرد. داشته های زندگی من اندازه اون چقدر است؟ کوچک شماری یا بزرگ شماری مسئله هست که امشب باید قدری درباره آن صحبت بکنیم. وقتی که انسان‌ها تصور بکنن که ما چیزی در زندگیمون نداریم، هست یه چیزهایی اما اینها چیز مهمی نیستن، طبیعتاً احساس خوب و خوشایندی هم در زندگی به انسان‌ها دست نخواهد داد. خب من اجازه بدید که این موضوع را باز کنم کمی و ببینیم اشکال کار کجاست و چگونه میتوان به این موضوع پرداخت و حس خوب زندگی را تجربه کرد. ببینید سروران من، گاهی از وقتها شماها این را خیلی به کار میبرید. مثلا میگویید که فلانی انسان بزرگی است. از واژه بزرگ به کار میبریم و در توصیف او میگوییم فلانی مرد بزرگی است، فلانی انسان بسیار بزرگی است، فلانی خانوم بسیار بزرگی است، یا میگوییم فلان آقا یا فلان خانوم کار بسیار بزرگی انجام داد، یا فلان حرف حرف بزرگی بود، یا فلان حادثه‌ای که اتفاق افتاد حادثه بسیار بزرگی بود، یا مثلا میگوییم در توصیف حضرت امام رحمت الله علیه میگوییم رهبر کبیر انقلاب، کبیر یعنی بزرگ، یا مثلا در دنیا میگویند ما انقلابی داریم به نام انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب بزرگ. در برابرش باز برخی از موضوعات را داریم و مسئله ها را داریم که با واژه های برعکس این ازش یاد می کنیم. مثلا می گویید فلانی انسان خیلی حقیری است، انسان کوچکی است، حرف بسیار بی ارزشی زد، کار بسیار بی ارزشی انجام داد. در برخی از روایات هست که مردم دنیا گرا گاهی از وقتها دیگران را به چشم حقارت نگاه می کنند و می گویند این آدم های مذهبی ها کسی نیستن که با چشم حقارت به اونها می نگرن. کوچک می دانن. من می دونید با چی کار دارم. خواهش میکنم به این نکته خوب دقت کنید. حل مشکل بحث امشب ما در این نکته است که می خوام عرض بکنم. همه ما آدم ها، من و شما هممون، یه بخشی در این سیستم روحی و روانی ما وجود داره که مسئله ها و هر پدیده ای را که بهش بدید از نظر اندازه سنجش میکنه و ارزیابی میکنه. من اسمش را گذاشتم ترازوی درون، ترازوی روحیه، ترازوی روانیه. چرا میگید فلانی انسان بزرگیست؟ چون بردیدش روی ترازو مثلا وزن زیادی داره یا نه، بر اساس یک معیاری در درون خودتون میگویید این فرد فرد بزرگی است. این ترازو در درون همه انسان‌ها وجود داره، ترازوی درون. دانشمندان که روی بدن انسان‌ها کار میکنن و فکر میکنن و بررسی میکنن میگن آدم ها مثلا چیزی دارن به نام ساعت بدن. ساعت بدن یعنی چی؟ یعنی ما آدم ها در این منطقه کره زمین بدنمون به خواب و بیداری و شب و روز یک ساعتی پیدا میکنه و طبق اون ساعت شروع میکنه به کار کردن. مثلا اگر کسی ساعت 2 بعد از ظهر باید استراحت بکنه، ساعت 2 که میشه اصلا حالش عوض میشه. یا اگر ساعت 10 شب بناس بخوابه، 11 شب همیشه میخوابه، بدنش اون موقع که میرسه اصلا حالش عوض میشه. به این میگن به اصطلاح ساعت بدن. اما عزیزان، یک امر ناپیدایی ما در وجودمون داریم که تعبیر میکنم از اون به ترازوی روحی و روانی، ترازوی درونی. همه شما انسانها پدیده هایی را که توی زندگیتون دارید سنجش می کنید، وزن می کنید، اندازه گیری می کنید، کوچک است یا بزرگ سنجش می کنیم. حتی پدیده های ناخوشایند را شما اندازه گیری می کنید. این اندازه گیری، اندازه گیری درونیه. مثلا شما ببینید، همه تون زیارت عاشورا خوندید و می خونید. در زیارت عاشورا داریم که درباره قصه عاشورا و شهادت سید الشهدا علیه السلام و اصحابشون ما میگیم یک مصیبت بزرگ هست. مصیبتا ما اعظمها، مصیبت بزرگ. در چند جای زیارت عاشورا این را میگیم، مصیبت سنجش میشود آیا کوچک است یا بزرگ است. ما انسان‌ها و شیعیان مصیبت حسین ابن علی علیه السلام را بزرگ می‌دانیم، اما بقیه هم مصیبت شهادت سید الشهدا علیه السلام را بزرگ می‌دونن؟ نه، اصلا اونها نمی‌فهمن که کی عاشورا شد، کی محرم شد، کی چی شد، اصلا خبر ندارن. براشون مهم نیست. این بختیار که در این شب‌ها گاهی از وقتا به مناسبت انقلاب تکه هایی از جلسه های شورای امنیت کشور رو اون موقع میگذاره، مثلا داره صحبت میکنه در مورد این که در 40 ممکنه مردم بیان بیرون، نگذارید مقابله کنید فلان. یکی از اون اعضای شورای امنیت کشور در اون موقع میگوید که 28 صفر هم هست. میگه خب حالا بعد میگه 28 صفر چه روزیه؟ این آقای بختیار نمیداند که 28 صفر چه روزیه. و 28 صفر روز رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلمه. و بر اساس روایات ما بزرگترین مصیبت در عالم اسلام مصیبت فقدان پیامبر اکرمه. اما او براش این مصیبت بزرگ نیست و حتی نمیداند 28 صفر چه اتفاقی افتاده است. میدونید عزیزان من چی میخوام بگم؟ میخوام عرض بکنم که در وجود همه ما انسانهای ترازو وجود داره که هر پدیده ای را اندازه گیری میکنه. سنجش میکنه، بررسی میکنه. اینجاست که انسانها در بحث داشته های زندگی قصهشون متفاوت میشه و یکی از اشکالات زندگی ما در اینجا اتفاق میفته. چرا؟ چون سوال این است که شما بر چه اساسی یک پدیده ای را بزرگ میدانی یا کوچک میدانی؟ چون این ترازو در درون انسان ها وجود داره، این ترازو نسبت به هر فردی با فرد دیگر میتونه متفاوت باشه. شما میتونید تنظیماتش رو تغییر بدید طبق عقیده خودتون، لذا با هم دیگه فرق میکنن. مثال براتون بزنم، چون این بحث بسیار مهمی در زندگی ماست و حس خوب زندگی قتلگاهش همین جاست. مثال زعفران و کاه. اگر شما یک مثقال زعفران، دو مثقال زعفران داشته باشید، گم بکنید دنبالش میگردید. چرا دنبالش میگردید؟ آخه یه مثقال مگه چه وزنی داره؟ چقدر به اصطلاح سنگینی و ثقل داره؟ هیچی، یه مثقاله. اما اگر شما مثلا فرض بفرمایید که 5 کیلو کاه دستشون باشه، یه جای جا بذارید، حالا میگید گم شد، زحمت هست برای من دوباره تهیه کنم، 5 کیلو کاه که چیز مهمی نیست. اون 5 کیلوس، اون نیم مثقاله یا 1 مثقاله برای آدم ها فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. اون مثقال زعفران باشد یا کاه باشه، اون 5 کیلو کاه باشه یا چیز دیگری باشه، عدد نیم مثقال است و 1 مثقال، اما اون طرف عدد 5 است. اینجا زعفران است و اونجا کاه. خب شما فکر میکنید اگر این مثقال زعفران را با اون 5 کیلوی کاه را جلوی هر کسی بگذارید، میگه اون مثقال زعفران بهتره؟ نه، اینطوری نیست. شما به بچه ها بدید، بگید که کدامی که از اینها بیشتر است و ارزشمندتر است. وقتی که حجمش را نگاه میکنه، چون بچه ها قدرت تشخیص ندارن، وقتی که قدرت تشخیص ندارد که بفهمد زعفران معناش چیه، با کاه چقدر فرق داره، نگاه میکنه جسه اونو میبینه، میگه من چی میخوام؟ میگه من اون جسم بزرگتر را انتخاب میکنه. یا مثلا گاهی از وقتا ممکن است یه قطعه طلای کوچک را شما فرض کنید داشته باشید و این قطعه طلای کوچک دست یه جای افتاده باشه و فرزند شما هم یه وسیله، یه ماشین اسباب بازی بزرگ انقدی اونجا باشه. فکر میکنید که شما اگر باشید میرید سراغ طلا، میگید ماشین به چه درد میخوره، 1/3 قیمت اون طلاست. اما اون کودک این طلا براش مهم نیست، میگه یه چیز آهن انقدیه، فلز انقدیه، به درد من نمیخوره، که میره سراغ ماشین. چرا؟ چون نمیفهمد طلا چیه و اون چیه. عزیزان من، معیارهایی که ترازوی درون من و شما داره مهمه. میدونید بلایی که به جون ماها گاهی وقتا میفته و زندگیها را تلخ میکند این است که ما قاعده های درون سیستم بدن خودمون نمیدونیم چیه، روان خودمون نمیدونیم اصلا توش چه خبره. ترازوی درون ما داریم، سنجش میکنیم، اندازه‌گیری می‌کنیم، اما چگونه؟ اندازه‌گیری ما روشیافته است یا روشنایافته است؟ مانند بچه‌ها ارزیابی می‌کنیم یا مانند آدم‌های خردمند ارزیابی می‌کنیم؟ بزرگی به چیه؟ کوچیکی به چیه؟ عدد مهمه یا ارزش مهمه؟ نیم مثقال با 5 کیلو طبیعی است که نیم مثقال کمتر است از اون 5 کیلو، اما نیم مثقال چی؟ زعفران، طلا، نقره، یا نیم مثقال مثلا کاخ؟ این دوتا با هم مساوی نیستن. یک کیلو کاه را هم شما بیارید اصلا با زعفران قابل مقایسه نیست. اینجا یک قانون بزرگ روح و روان ما انسان هاست که باید مورد توجه قرار بگیره. وجود شماها ترازو داره. ترازوی شما تنظیماتش دست شماست. شما باید تنظیم کنید که چه چیزی را بزرگ بشمارد و چه چیزی را کوچک بشمارد. اگر یک کودکی از شما بپرسه خواب پدر مثلا یا مادر این نیم مثقالی که گم شده مگر چه قد میارزه؟ نیم مثقاله، اینقدر چیز بیشتر نیست. شما بهش میگید زعفران. بچه هاشون نمیدونن. چرا؟ شما میگی آخه تو نمیدونی این زعفرانه. زعفران را کسی میداند و میفهمد که بزرگ شده و خوب ماهیت زعفران را تشخیص میده چیه. خیلی با همینا فرق میکنن معیارها. پس بنابراین معیار اون ترازوی درون گاهی وقتا عددی است. عددش چقدره؟ گاهی وقتا بر اساس ارزش و اون کارایی و کارآمدیشه. من نمیدونم این داستان درسته یا نه، ولی حتی اگر درست هم نباشه تمثیل درستی است. میگن یه آقای بوده در زمانهای خیلی قدیم، مرد ثروتمندی بوده و دارایی‌ها و اون پول‌ها و اسکناس‌ها و حالا طلا و جواهرایی که داشته، یه گاوصندوق خیلی بزرگی داشته که آدم توش وارد می‌شده، میره داخل. اینو من فکر می‌کنم از جناب آقای قرائتی حفظه الله شنیدم یه موقعی. بعد طرف میره داخل گاوصندوق که کاری بکنه، چیزی بگذاره، آرام آرام این دره بسته میشه و توی اون گاوصندوق میمانه. هر چی سر صدا داد بیداد همه رفتن. گاوصندوق‌های ضد دوز هم که صدا به جایی نمیرسه. این آقا در اونجا میمونه و تا بالاخره پیدا میکنن و میفهمن که فرد اینجاست. آمدن دیدن فرد مرده. یک کاغذی در کنار این آقا نوشته بوده و گذاشته شده، نوشته است که در بین اون همه ثروتی که داشتم از گرسنگی مردم. گرسنگی یعنی پول داره، ثروت داره، طلا و جواهر داره، همش هم پیش خودشه، اما یه لقمه نون وقتی که نباشه طرف بخوره، این ارزشه به اون اسکناسه نیست، به اون طلا و جواهره نیست. الان وجود او نیاز به نان داره، نیاز به آب داره، نیاز به غذا داره و اونجا فرد میمیره. یعنی ارزش به عدد گاهی وقتا نیست. بزرگی و کوچکی به عددها گاهی از وقتا نیستن. سروران من، اینجاست که ترازوی درون خودمون را باید ما در موردش قدری سخن بگیم. حالا من وقتی که وارد بحث‌های متون دینی شدم، اون موقع خواهید دید که حس خوب زندگی را کجا آدم میتونه تجربه کنه، تنظیمات ترازوی درون خودمون را چگونه باید انجام بدیم. خب یه مثال از منابع اسلامی بزنم. مثال زعفران و کاه را زدیم، مثال پول و عرض کنم که نان را زدیم که پول گاهی وقتا ممکن است انسان داشته باشه اما از گرسنگی بمیره. یه مثال براتون بزنم از اهل بیت علیهم السلام، بعد ببینید حس خوب زندگی را انسان کجا میتونه تجربه کنه. در روایتی هست که امام صادق علیه السلام یک موقعی یکی از اصحابشون اومدن خدمت حضرت و از فقر و نداری خودش شکایت کرد. خب اینجا حضرت هر چقدر او گلایه میکرد، حضرت میگفتن نه، تو وضعت بد نیست، وضع خوبی داری. گاهی از وقتا برای ماها هم اتفاق میفته، طرف فکر میکنه که ما متوجه نشدیم دردش چیه، گرفتاریش چیه، فقرش مثلا چقدره. میگه ای برای حضرت توضیح داد، حضرت هم او را تکذیب میکردن، میگفتن نه این حرفایی که تو میزنی درست نیست، تو وضعت هم خیلی خوبه. خب چرا آخه؟ از یه جای دیگه امام صادق علیه السلام یه دو سه تا سوال و جواب ازش انجام میدن. حضرت انکار نمی کنن که او فقر داره و مشکلات مالی و اقتصادی داره، اما چند تا سوال ازش می کنن. امام صادق علیه السلام از اون یار خودشون و شیعه خودشون سوال می کنن، خبرنی، به من بگو ببینم، لو اعتیت بالبراءت منا مئت دینارن، اگر یه کسی بیاد الان 100 دینار به تو بده و بگوید، بگو، حالا به تعبیر ما امروزی ها با زبان ما، بگو مرگ بر امام صادق، حاضر این کارو بکنی؟ بالبراءت، یعنی بگی من دیگه با امام صادق نیستم، حاضر این کارو بکنی؟ تا اینو از حضرت پرسی کیفت اخذو، میگیری یا نمیگیری؟ میگه تا حضرت اینا فرمودن ایشون برگشت گفت که نه، من هرگز این کارو نمیکنم. بگم مرگ بر مثلا امام صادق، براءت از امام صادق، نه این کارا نمیکنم. براءت البته با مرگ و شعار فرق میکنه، من خواستم یه مقداری با زبان امروز مشخص بشه. در روایات داریم که امام علی علیه السلام میفرمایند شما بعد از ما تحت فشار قرار میگیرید. جالبه بدونید هم فشارهای اقتصادی را امام علی پیشبینی کرده بودند برای شیعیان پس از خودشون و هم فشارهای اقتصادی. اونجا مطرح میکنن، میگن مردم بعد از ما شما باید خودتون و هر کسی ما را دوست دارد و پیرو ماست باید خودش را برای فشارهای اقتصادی آماده کنه، چون قدرتمندان نمیذارن اقتصاد شما شیعیان درست بشه. اما در مورد فشارهای اجتماعی هم دارن، میگن شما را تحت فشار قرار میدن که به ما فحش بدید. فحش یعنی همه مرگ و اینجور چیزها مثل زمان ما. گفتن اگر فحش خواستن از شما سب به ما را بکنید، اشکالی نداره، شما دلتون پاکه. اگر تحت فشار قرار گرفتید، گفتن دشنام بدید، فحش بدید به علی ابن ابی طالب، فحش را بدید. اما اگر به شما گفتن براءت از ما بجوید، براءت یعنی من میخوام دیگه مسیرم را عوض کنم، خطم را میخوام عوض کنم، براءت معناش اینه، ریل زندگیم را میخوام عوض بکنم، حاضرید؟ اونجا حضرت میگن براءت را نه، براءت را انجام ندید، یعنی ریل زندگیتون را عوض نکنید. حالا اینجا امام صادق علیه السلام میفهمن که 100 دینار اگر بهت بدن که ریلت را عوض بکنی، بگه از این خط پیاده میشم وارد یک خط دیگر میشم، حاضری؟ نه. گفت اگر 200 دینار بهت بدن، راوی اینا رو دیگه میگه حضرت رفتن عدد رو بردن بالا، به قول ما امروزی ها مزایده است، هی عدد رو بردن بالا، 200 دینار بهت بدن، آدم فقیر را 200 دینار بهش بدن، بگن ریلت رو عوض کن، نه فقط فحش، ریلت رو عوض کن، میگه حاضر نیستم. راوی میگوید حضرت تا الوف دنانیر، هزاران دینار، الوف الف نیست، الوف یعنی چند هزار دینار همطور رفتن بالا، گفت نه من فقیرم اما هرگز حاضر نیستم براءت بجویم و مسیرم را عوض بکنم. اون اگر اشتباه نکنم طیب بود که در انقلاب بهش گفته بودن به این سید باید ناسزا بگی، به مرحوم حضرت امام را گفته بود به سید اولاد پیغمبر من ناسزا نخواهم گفت، من ممکنه آدم به تعبیر مال خیلی علیه السلام جانواز آب نکشم علیه السلام نباشم، اما به خاندان زهرای عطر من توهین نخواهم کرد. چقدر حاضرید بگیرید حسین ابن علی را کنار بگذارید، حضرت زهرا را کنار بگذاریم، امام صادق را کنار بذاریم، بریم سراغ امثال حالا این آدمایی که این دور زمانه هستن، چقدر حاضری؟ میگه راوی میگوید تا چند هزار دینار حضرت رفتن بالا. ببینید این دینارها در حقیقت ارزش‌گذاری خواه، یعنی همون ترازوی درون فرد را حضرت دارن فعال میکنن، بیا بسنج فقر داری، انکار نکن. من فکر میکنم هفته پیش بود اینجا عرض کردم مردم فقر خودتون را با شجاعت بپذیرید، ترس نداشته باشید، مگر فقر چیز بدی است؟ این همه انبیا و اولیای خدا وضع اقتصادیشون بد بوده، گاهی از وقتا تحت فشار بودن. فقر ننگ نیست. فقر بله، من مشکل اقتصادی دارم یا مشکلات اجتماعی گاهی وقتا برای انسان پیش میاد، شجاعتش داشته باشید. اما امام صادق چی کار میکنن؟ ترازوی درون او را دارن فعال میکنن. بسنج چی داری و چقدر میارزه. ما که میگیم آقا این دینمون، ایمانمون، حالا مثلا که چی؟ اما وقتی که حضرت صادق علیه السلام فعال میکنه، تا چند هزار دینار میره بالا. میگه من هرگز حاضر نیستم که شما رو از دست بدهم اما وضع اقتصادیم خوب بشه، یعنی ریلم رو حاضر نیستم عوض بکنم. بعد جمله امام صادق علیه السلام این است که و رجل یحلف، قسم میخورد، سوگن یاد میکرد که من قسم میخورد، میگو هرگز حاضر نیستم ریل عوض کنم. فقال له، جمله آخر رو امام صادق علیه السلام بهش فرمودن، فرمودن من معه سلعتن یعطا به هذا المال، اگر کسی یک گوهری داشته باشه ارزشمند که حاضر باشن دیگران این همه مال بهش بدن، چند هزار دینار، لا یبیعها، ولی او حاضر نیست اینا بفروشه، اونو میشه بهش گفت فقیر؟ حالا یعنی امام صادق علیه السلام متوجه نمیشن این بابا ممکنه هشتش گروه دهش باشه. چرا؟ میفهمن، میخوان بگن داشته ها و نداشته ها تا سنجش کن، داشته های زندگی چیان، انداز سنجی داشته ها مهم است عزیزان. اون بخشی که مربوط به محرومیت هاست که سر جای خودش، اما ارزش واقعی کجاست؟ ارزش های واقعی توی سنجش داشته های زندگی اینجا خودش رو نشون میده. حالا اگر این ترازوی درون ما طبق این معیارها عمل بکنه، یعنی از اون حالت کودکی خارج بشه، کودکانه دیگه داوری نکنه، کودکانه داوری نکنه، معنایش این نیست که اون جنبه های مادی و مالی و اقتصادی نیاز نیست. چرا نیازه؟ لازمه. اما در بین این دوتا کدام یک مهمتر است؟ چی را حاضری بدهی و چیز دیگری به جایش بگیری؟ اینجاها بحث بحث مهمیه. ترازوی درون من و شما با چه معیاری عمل میکنه؟ میگه اون 5 کیلو برای من مهمه یا اون 1 مثقال زعفران و طلا برای من مهمه؟ اینا مهمن، تأثیر گذارن. شما ببینید قرآن کریم نکته ای داره در یکی از برخی از آیات قرآن است، یکیش آیه معروفیه. خداوند متعال با نگاه واقع گرایانه می فرماید قل متاع دنیا قلیل. پیامبر به مردم بگو کل متاع دنیا، دنیا به طور کلی نه، متاع یعنی بهره هایی که شما از دنیا می برید، همه دنیا را اگرم به کسی بدن روی ترازوی واقعیت سنج خدا میگه یک ذره است، قلیله، قلیل. شما گاهی وقتا حتما براتون پیش اومده، بزرگترها و اونهایی که حالا سنی دارن و تجربه زیادی دارن، گاهی وقتا این جوانترها برای ما که خیلی پیش اومده، میاد عصبانی، آتیشی، یا اینایی که تازه جوان هستن و ازدواج کردن، میگه بحرانی تو زندگیم به وجود اومده. میگم که خب چیه؟ میگم مثلا فلانی فلان کلمه رو در مورد من تو فلان مجلس گفته. میگه خب گفته باشه مگه چی؟ میگه نه خیلی مهمه. شما که سرد و گرم زندگی دنیا رو چشیدید، تجربه دارید، میگه خب میخندید تو دلتون، آخه مگه چه چیز مهمی آره حرفی زده باشه. اما برای او اینطوری نیست. چرا؟ چون اون هنوز ناپخته است، هنوز معیارهاش تغییر نکرده، هنوز به اون رشد کافی و کامل نرسیده. اما شما که خردمندید، سرد و گرم دنیا را چشیدید، رشد پیدا کردید، میره حالا حرفی زده که زده، چیز مهمی نیست که. نباید انقدر تو به هم بریزی. این سنجش اندازه هاست ها، درون اون فرد داره ترازوش عمل میکنه، میگه خیلی حرف بدی زده. وقتی که حرف بدش رو نگاه میکنه میگه که این قصه را بد نیست عرض بکنم خدمت شما. میگن یه بار کسی خدمت مرحوم آیت الله عظما بروجردیس اگر اشتباه نکنم میرسه و میگه فلانی به من تهمت ارتداد زده. ارتداد حکمش قتل دیگه. حکمت ارتداد یعنی چی؟ یعنی فلانی مسلمان بوده از دین خارج شده، خب تحت شرایطی حالا حکمش قتل. آقا اون فرد رو میخوان، میگن که ایشون میگوید که تو تهمت ارتداد زدی یعنی خروج از دین. میگه نه من کی گفتم. از این آقا اصرار که این گفته است، اون آقا میگه نه اصلا من روحم خبردار نیست. هر چقدر این اصرار میکنه اون آقا هم انکار میکنه. اون آقایی که متهم شده یه مرتبه بر میگرده میگه لامصب آخه من کی گفتم. میگه آه دیدی همین الان گفت. لامصبی که ما میگیم یعنی لامذهب. لامذهب یعنی دین نداری. خب این دین نداری ما همینطوری میگیم، خیلی هاتون هم احتمالا معناش رو نمیدونستید چیه لامصب، ولی او ارزیابیش این بوده که این تهمت ارتداد زده. مرحوم آقای بروجردی میخندن میگن بابا پاشو جمع کن، این تهمت نیست که، این یه حرفیه که آدم ها میزن اصلا معناش هم نمیدونن چیه. اینجوریه. قل متاع الدنیا قلیل. در نگاه انسانهای روش یافته و نگاه الهی چیه؟ میگه کل دنیا متاع قلیله. اما نگاه شیطان چیه؟ شیطان تو قرآن کریم میگوید مردم شما را شیطان از فقر میترسونه. وحشت از ترس کار شیطانه. کار شیطانه. قرآن کریم صراحتاً میفرماید که شیطان اولیاء خودش را، طرفداران خودش را از فقر میترسونه. اما خود خداوند متعال میفرماید کل متاع دنیا کلش قلیله. این ترازوی درونه. حالا اگر شما نگاه کنید داشته های زندگیتون، نه فقط زندگیمون، اطرافیانمون، چگونه اونها را داوری میکنیم؟ همسرمون، فرزندمون، همسایمون، پدرمون، مادرمون. میدونید ما اونها را ارزیابی میکنیم از جهت اینکه آیا اونها اهل خیر به ما هستن یا نیستن؟ یکی از چیزایی که ما ارزیابی میکنیم اینه. ارزیابی کارهای خوب. چگونه ارزیابی میکنیم؟ باز اینجا اون ترازوی درون من و شما کار میکنه. حالا اثرات این ترازو رو ببینید. گاهی از وقتا شما میگه کاری که در حق من نکرده، همسرتونه، یه هم زحمت کشیده و زندگی را چرخونده، کاری نکرده که. این کاری نکرده یعنی ترازوی وجود من اصلا نمیفهمه او چه کار کرده. یعنی تعطیل، خرابه. اما برخی هم هست کوچکترین کار خیلی که دیگران در حقشون انجام میدن اینو برجسته میکنن، میگن خیلی کار بزرگی در حق من کردی، خیلی لطف بزرگی بود. شاید کم باشه ولی برخی از این افراد را شما دیدید توی جامعه، یه کاری میکنید اونقدر این کار را تجلیل میکنه. چرا؟ چون ترازوی او ترازوی است که درست داره کار میکنه. من روایت را براتون بخونم، خیلی روایت عجیبیه، بعد ببینید توی زندگی ها چقدر اثر داره. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یه روایتی دارن، میفرمایند که آدم های مؤمن عاقل نمیشوند. این جمله یعنی چی؟ یعنی می شود یک کسی ایمان به خدا داشته باشه اما عاقل نباشه. عقل یه چیز دیگه هست. عقل یعنی پختگی، یعنی هوشمندی، یعنی اینکه خبره باشه. این پختگی، عاقل بودن، فرزانگی غیر از اینه. من ممکنه مرد باشم اما پخته نباشم، فرزانه نباشم، خردمند نباشم. من ممکنه زن باشم و خردمند نباشم. درست انسان هستیم اما انسان همشون که عاقل نیستن. مؤمن هم اینطوریه، مؤمن میتونه عاقل نباشه. پیامبر اکرم میفرمایند مؤمن وقتی عاقل است که 10 ویژگی داشته باشه. اولی و دومی مربوط به بحث ما نمیشه، اما سومی و چهارمی چرا؟ میفرماید سومی این است: یستکثر قلیل الخیر من غیرهی. دیگران که کار خوب در حقش انجام میدهن، عرض کنم که استکثار میکنه، بزرگ میشماره، میگه چقدر لطف کرد در حق من فلانی. حالا چی کار کرده؟ بعد که نگاه میکنید از نظر ماها یه کاری خیلی کوچیکه، اما بزرگش میکنه، میگه خیلی لطف بزرگی اون موقع در حق من کردی. این آدم ها آدم های بزرگی هن. اون ترازوی درونشون خوب داره کار میکنه. میگه درست است این انقدر بیشتر نیست، اما این زعفرانه، کار تو خیلی مهم بود، ارزشمند بود. یا سکسر و قلیل الخیر من غیره. آیا من کار خیر دیگران رو اینجوری میبینم؟ کار خیرشون رو زیاد ببینم؟ یا میگیم کاری که در حق ما نکردن؟ متاسفانه جامعه ما برخی از مواقع اینطوریه. مثلا ما توی فرزندان با این مشکل مواجه میشیم، میگه پدر و مادر مگه چی کار کردن برای ما؟ ماها میگیم مگر پدر و مادرمون برای ما چی کار کردن؟ ببینید کار خیر دیگران رو کوچک شمردن نشان میدهد که طبق این روایت پیامبر اکرم اون ترازوه درست کار نمیکنه، ترازوه درون. اما آدم عاقل، آدم روشیافته کار خیر دیگران رو زیاد میبینه و یستقل و کثیر الخیر من نفسهی، اما کار خوب خودش را هیچی نمیبینه. کار خوب خودش، دیدید گاهی از وقتا بعضی ها میشنن اونقدر تعریف از خودشون میکنن که من چی کار کردم، من چی کار کردم، من چی کار کردم، آه چی کار چی کار. مفصل از فضیلتهای خودش و خیر خودش نسبت به مثلا زنش تعریف میکنه، نسبت به شوهرش تعریف میکنه، نسبت به خانواده کی تعریف میکنه. خودش رو خیلی زیاد کارش رو میبینه، اما کار دیگران رو اصلا نمیبینه، هیچ میبینه. ترازوی درون اینجا عاقلانه سنجش نمیکنه. حالا اگر ببینید عزیزان، ما کارهای خوب دیگران را زیاد ببینیم، چقدر حس ما تغییر میکنه، حس مثبت پیدا میکنیم، زندگی ها شیرین تر میشه. یاد بگیریم خوبی های همسرمون هر چی هست، هر اندازه هست، اونها را بزرگ ببینیم. این نشانه بزرگی من و شماست، نشانه پختگی من و شماست. خوبی های کم را هم، کوچک را هم، کوچک اصلا نیست، واقعا بزرگه، بزرگ ببینیم. کارهای خیر دیگران بین ما آدم‌ها توی زندگیمون ببینید. همسایه‌مون، همکارمون، پدرمون، مادرمون، همسرانمون، اهل بزرگ شماری خیرها و کارهای خوب اونها باشیم، بتونیم اونها را بزرگ ببینیم، حس خودمون چقدر خوب خواهد شد. بعد شما که حس خوبی داشته باشید و کیف بکنید و بیان بکنید، طرف مقابلتون هم حس خوب پیدا میکنه. حالا میفهمید چرا ما حس خوب زندگی را تجربه نمی کنیم؟ چون همش کارهای خودمون را بزرگ و کارهای دیگران را کوچک. کاری که نکرده، کاری که نکرده. در یه روایتی هست که پیامبر اکرم نفرین میکنن، میگن اینها ملعون هستن، کسانی مربوط به خانواده است که کار خیر همسرانشون را بیارزش میکنن و میگن ما که از تو خیری ندیدیم. دیدید گاهی از وقتا آدم عصبانی میشه که میگه من که خیری از تو ندیدم. خیری که از تو ندیدم یعنی کل خوبی ها و ارزش ها و تلاش فرد را نادیده داریم میگیریم، این حس بد را به آدم منتقل میکنه در مورد خودمون و دیگران. کاربرد دیگرش را عرض بکنم در مورد عرض کنم که انسان و خداست و بحثم را تمام کنم. ببینید عزیزان، در مورد رزق و روزی هم همینطوره. امام باقر علیه السلام میفرمایند استکثر لنفسک من الله قلیل الرزق تخلصا الی الشکر. خیلی مهمه. ببینید سروران من، اگر یک کسی یک چیز بسیار ناچیز و کوچکی فرض بفرمایید در زمان حضور حضرت حجت هست، حضرت حجت را درک بکنن، یه تکه پارچه کوچکی را حضرت به او بدهن، ما به تبرک این را نگه می‌داریم و چقدر برامون ارزشمنده. حتی از مقبره‌های معصومان وقتی که یه تکه پارچه مثلا روی ذریح سیدالشهدا علیه السلام را به دست بیاریم، چقدر برامون ارزشمنده. یا یک ذره خاک تربت سیدالشهدا، تربت واقعی اگر داشته باشیم، چقدر برامون ارزش داره. حالا اگر اینا شما ببرید روی ترازو بگذارید، اینقدر خاک تربت چقدر مگه وزن داره؟ اما به وزنش باید ما نگاه بکنیم یا به این که این مال کجاست؟ ارزشش کجاست؟ کی داده؟ امام صادق، اون روایت رو تکمیل میکنم براتون، اما امام صادق میفرمایند که در روایتی هست که خداوند متعال به عزیر وحی کرد. عزیری که از انبیاء الهی است، که عزیر وقتی که خدا رزقی به تو میدهد به اندازه رزق نگاه نکن، نگاه کن به اون کسی که این را به تو داده، کی به تو لطف کرده. عزیزان من، ما یک ذره تربت سیدالشهدا برامون ارزش داره. اون وقتی روزی هایی که خدا بهمون میده میگیم که این که چیزی نیست. خیلی حرف مهمیه این که تو این روایت آمده. نعمت خدا هیچی نیست. بعد یه ذره پارچه اهل بیت رو ما احترام میکنیم، درسته پارچه اهل بیت که منسوب به اهل بیت هست آرزوی ماست که به دست بیاریم تبرک اونها باشه، اما این نعمتایی که خدا بهمون داده تبرک دست خداست. ارزش نداره؟ اکسکسر لنفس کمن الله قلیل رزق تخلصن الاشکر. تا اینکه شکور باشی. شکور یعنی کسی که داشته های زندگیش رو میبینه، که حس آدم تغییر میکنه. کمه باشه، خدا داده اینا به من، خدا تبرک خداست، رزق حلال تبرک خداست، تبرک خدا. شما نظری ها وقتی که تو مجالس روزه میگیرید، نظری هست که عاشقان اهل بیت پختن، اسم اهل بیت روشه برای ما عزیزه، احترام میکنیم، تهیه میکنیم، نه به خاطر اینکه آدمای فقیری هستیم نان نداریم بخوریم، نه داریم هم میخوریم، این یه پست غذا که چیزی نیست نداشته باشیم، اما تبرک بودنش برای ما مهمه. تازه به دست خود اهل بیت هم که ساخته نشده مستقیما، مربوط به اهل بیت، مال اونهاست، اما رزق خدا به دست خدا، به دست من و شما رسید. چیکار باید بکنیم؟ باید بگیم کمه یا اینکه خدا داده است برای ما مهمه. ولان که انظر الى من اهداه، جالبه اون روایت میفرماید که فلا تنظر الى قلته ولکن انظر الى من اهداه.
خدا مالک دنیاست. خود خدا به عزیر گفته است نگاه کن به اون کسی که هدیه داده به تو. خدا میگه من رزق و هدیه میدونم. مالکه ها. مالکه، اما نمیگه مالکم بهتون میدم. میگه هدیه من به شماست. تبرکی من به شماست. ولیکن انظر الی من اهدا. حالا امام صادق در اون روایت میفرمایند که استکثر من الله قلیل الرزق تخلصاً الی شکر، تا اینکه شکور بشی، یعنی بفهمید چی تو زندگیاتون دارید. و استقل من نفسک کثیر الطاعه، اما از خودتون اینقدر نگید ما چقدر طاعت کردیم، عبادت کردیم برای خدا، پس خدا با ما چیکار میکنه؟ میدونید ما چیکار میکنیم؟ آنچه را که خدا داده کوچک میشماریم، کار دو قدم کار برداشتیم مثلا انجام داریم، چقدر بزرگش میکنیم. این بیبرکتی میاره، این تاریکی میاره. حس بد اینجاست، سنجه من درست عمل نمیکنه. مال خودم را زیاد میشمارم، مال خدا را کوچک. گفت قربون برن خدا را، یک بام و دو هوا را. اون داستانش معروفه دیگه، یک بام و دو هوا. همه اون کارایی هم که تو انجام دادی به توفیق خدا بوده انجام دادی، هدیه خدا به تو بوده انجام دادی. بعد میگی چقدر زیاد من خدمت کردم، طاعت کردم. بعد همه آنچه را که خدا به من و شما داده کوچک میشماریم. حس بد را ما اینجاها تجربه میکنیم. من عرضم را جمع بکنم، بحثم تمام. همه عرض من، عزیزان من، سروران من امشب این بود که ما برای اینکه حس خوب زندگی را تجربه بکنیم، ترازوی درون خودمون را باید اصلاح کنیم. ترازوی درون، این ترازویی که در درون من و شما وجود داره، اگر کودکانه و نابخردانه ارزیابی بکنه، مطمئن باشید من و شما حس خوب زندگی را تجربه نخواهیم کرد. اما اگر خردمندانه باشه، پخته باشه، با فرزانگی باشه، عاقلانه باشه، اون موقع است که اندک خیر دیگران را زیاد میبینیم، بزرگ میبینیم. تمرین کنیم، بگردید کوچکترین کاری که همسرتون میکنه بزرگش بکنید، ببینید چه حس خوبی را تجربه خواهیم کرد. فرزندانمون انجام میدن، نمیبینیم. من حالا فرصت نیست که مثال بزنم، و چون جمعیت ها هم هر شب تکرار نمیشن، نمیتونم یک بحثی را نصفه بگذارم برای شب بعد. فرزندانمون را هر کاری میکنن گاهی وقتا ما راضی نمیشیم. خب ببین آخه خوبی هاشن، بزرگ بشماریم خوبی هاشون را. حس خوب زندگی را تجربه خواهیم کرد. عزیزان من، این همون دینیست که ما میگوییم کاری به زندگی مردم نداره. اینا همش روایات و آیات قرآن کریم بود. کدام مکتب ایده بهتری برای زندگی داره؟ این قرآن است، این اسلام است، این دین نبی مکرم اسلام است. آخرین جمله من این که عزیزان، من مثال زدم از روابط بین فردی، زن و شوهرها، بچه ها، همسایه ها، خوبیاشون رو ببینید. مثال زدم از خداوند متعال که اصلا من توان گفتنشو ندارم. خیلی اینها آدم های درجه بالا میخواد اینها را بتونن توضیح بدن. عظمت خدا و لطفی که خدا در حق ما میکنه، تبرکی خدا را کوچک نشماریم. اما سومین نکته را هم به عنوان مثال کوتاه عرض بکنم. عزیزان من، انقلاب را هم و خدمات انقلاب را هم کوچک نشماریم. انقلاب اسلامی یک پدیده بی نقصه. ما آدم ها البته نقص داریم. آدم ها یعنی اونایی که اسم انقلابی دارن، اسم مسئول دارن. حتی مردم ممکنه یه جاهای اشتباه، این بحثی درش نیست. اما خدمات انقلاب را هم ببینیم، بزرگ بشماریم، کوچک نشماریم. اگر کوچک بشماریم از دست خواهد رفت. در روایت صریح قانونه، امام صادق می فرماید اگر نعمتی و خوبی به دستتون رسید اون رو بی ارزش کردید، از دستتون خواهد رفت و محروم خواهید شد. محروم خواهید شد. انقلاب را هم باید خدماتش را، برکاتش را دید. البته اشکالاتی هم ما آدمیم، اشکالاتی هم در ماها وجود داره، باید اصلاح بکنیم که انشاءالله خواهیم کرد با هوشمندی شما مردم. اما برکات انقلاب و خدماتی هم که انقلاب به این مردم کرده است باید در جای خودش دیده شود. خب بحث من تمام. خداوندا به آبروی قرآن و اهل بیت قسمت می دهیم ترازوی درون ما را خردمندانه تنظیم بفرما. خدایا به همه ما توفیق بده سنجش های ما مورد رضایت تو انجام شود. خدایا به آبروی محمد و آل محمد قسمت می دهیم برکتت را از آسمان و زمین بر این ملت شریف ببار. خداوندا کید دشمنان این ملت را به خودشون برگردان. خدایا به این ملت شریف به خاطر این انقلابش و این مجاهدت ها و مقاومت ها و پایداریش اجر بیش از پیش عنایت بفرما. مرزا، منظورین و همه کسانی که در بیمارستان ها بیمار دارند، خداوندا به لطف خودت به برکت این ایام ماه رجب قسمت می دهیم که بیماران را درمان و درد اونها را کاهش ده. خداوندا جوانهای ما را از فتنه آخر زمان نجات بده. خداوندا ما را شایسته نعمت بیشتر خودت قرار بده. خداوندا به همه ما توفیق زمین سازی برای ظهور حضرت حجت را عنایت بفرما. مسئولان مملکت به ویژه مقام معظم رهبری را در پناه خودت از جمیع بلیات مسون و محفوظ بدار. بالنبی و آله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.